أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مسئله دوم بود که امکان دارد رکعتی از نماز را با طهارت مائیه بخواند، آیا این فرق فارق بین دو مسئله هست یا این که فارق نیست؟ در مسئله اول تیمم بود، بحث نبود. آیا بر اثر این که یک رکعت را میتواند در وقت مع طهارت المائیه بخواند تأثیری در حکم مسئله دارد ام لا؟ تأثیر داشتنش به این است که من ادرک رکعتن فقط ادرک الوقت، اینجا اثرگذار باشد. آیا میتونه این من ادرک رکعتن در اینجا اثرگذار باشد؟ مرحوم سید فرمود نه، من ادرک رکعتن محل بحث را نمیگیره. من ادرک رکعتن من الصلاة، یک رکعتی از طبیعی نماز، اینجا شما میتونی 4 رکعت را بخوانی. اینجا کسی نیستی که یک رکعت فقط قدرت داشته باشی، نه، یک رکعت مایه قدرت داری، 4 رکعت تراویه. من ادرک رکعتن من الصلاة طبیعی، عیب نداره، رکعت تام تمام از طبیعی و صلات بر اینجا منطبق نیست. این فرمایش سید بود. در مقابل بعضی فرمودن که نه، من ادرک رکعتن این توسعه در ادله وقت است و لازمه توسعه محل کلام را شامل می شود و توسعه در ادله وقت است و وقتی توسعه پیدا کرد وقت، وقت شرطه، یعنی تمامش یا یک رکعت، دیگه تزاحمی در کار نیست، مشکلی نداریم، چون ما الان اینجا یک رکعت به نماز مع طهارت المائیه قدرت دارم، پس شرط را واجدم، پس باید با طهارت مائیه بخوانم. بعضی ها در مقابل سید اینجور فرمودن و ادعا کردن که مثلا این نکته مهمیه، فهم وقتنه، لیکن به ذهن میاد که اینم حرف واضح البطلانی، اصلا من ادرک رکعتن در صدد توسعه وقت نماز نیست. مشابهش که در باب حج است، من ادرک الوقوفین فقط ادرک الحج، نمیخواد بگه که اون بقیه که واجب کردم دیگه نه، نمیخواد اون رو از وجوب بیاندازه. که من ادرک الوقوفین نه، اگر یه وقتی یه جوری شد نتونستی حج بیاری، وقوفین را فقط رسیدی، کافیه، مقام امتثال. اینم همینجوره، من ادرک رکعتن نمیخواد بگه او وقتی را که گفتم ما بین الزوال و الغروب نماز بخوان، نه، اون توسعه داره، مال یک رکعتش گفتم، لازم نیست 4 رکعتش در نماز بشه، اینو نمیخواد. پر واضحه، من ادرک رکعتن ناظر به ادله وقت نیست، نمیخواد وقت را توسعه بدهد از 4 رکعت به 1 رکعت، از 2 رکعت به 1 رکعت نمیخواد توسعه بدهد. این مربوط به مقام امتثاله. برعکس میخواد بگه بابا اگر 1 رکعت را میتونی تدارک بکنی ولش نکن نماز را، وقت مهمه. من گفتم 4 رکعت ها، اون دست نزدم، ولی اگرم به 1 رکعت رسید دیگه نگو دیگه نمیتونیم، نه، بازم نماز را بخون، همون 1 رکعت را هم که قدرت داری باز هم استیف وقت را در یک چار رکعت را که گفتن در یک رکعت هم که شده استیفا بکن، نه این که میخواد بگوید وقتی را که برای تو تعیین کردم اون وسعت داره، عمس از یک رکعت و چهار رکعت، نه، وقت من چهار رکعته، او را دست نزدم نماز چهار رکعت باید در وقت باشد. ولی اگر یه وقتی مشکلی پیدا شد، نه حتی به سوء اختیار، حتی به سوء اختیار تا آخر وقت تأخیر انداختی یک رکعت را تا تونستی ادراک بکنی، بازم نماز را کنار نگذار، باز هم نماز را بیار. من ادرک مقام امتثاله، میتونی یک رکعت را بیاری، اون اصلا میگم داره اثری نداره، حالا عرض میکنم، حالا استظهاره چی میخواد بگم؟ من ادرک رکعتن فقط ادرک الوقت جمیعا، میخواد بگه که نماز و زمین نگذار. تعبیر خوبی داره مرحوم آقای خویی در شق بعدی، میگه این من ادرک رکعتن از ادله عدم سقوط نمازه، میخواد بگه بازم ساقط نمیشه نماز، نماز را بخوام من ادرک رکعتن فقط ادرک رکعتن. این مثل همونه در این که واجبه، در این که هنوز واجب هست نباید بگذاری قضا بشود، تأکید همون ادله وقته، توسعه در وقت نیست، مال مقام امتثاله، رفعیت از اون ادله نیست، در مقام امتثال ناقص را به جای کامل میگه بیار، قبول کن. و بحث داره دیگه، کجا قبوله کجا چوب داره، بحث داره، بذاره تمامش بکنیم. این من ادرک رکعتن نظارت، حالا لااقل در فرض اختیار واضحه، این که خواسته باشه ادله وقت را توسعه بده، حتی در حال اختیار بگه نه ای که من گفتم چهار رکعت، نه هم یک رکعت بیشتر لازم است در وقت باشه، قطعا باطله. و کسی هم نمیتونه بگه بابا یک رکعت شی کافیه، پس ما وایستیم تا آخر وقت هم یک رکعت شی بخونیم، گفتن این نیست. این فرمایش سید و مقابل سید، مرحوم آقای خویی فرمایش ثالثی داره. مرحوم آقای خویی فرموده که اگر من ادرک، رو مبنای خودش، اگر من ادرک رکعتن محل کلام را شامل بشود، اینجا ادله وقت با ادله وقت با ادله طهارت مائیه تعارض میکنه. اذا قمتم الى الصلاه میگوید وضو بگیر، ادله وقت میگه چهار رکعت رو باید در وقت بخوانی، با هم تعارض میکنن، چون تزاحم که معنا نداره، این دو تا قابل اجتماع نشدن، چون یک تکلیف بیشتر نیست میشه تعارض. علم به کذب احد ما داریم، نمیشه هم واجب باشن تا نماز مع طهارت المائیه، هم واجب باشه چهار رکعت در وقت، نمیشه، علم به کذب احد ما داریم، امکان نداره. فرموده اگر من ادرک رکعتن شامل اینجا بشود، تعارض بین این دو خطاب در میگیره، تعارض بین این دو تا خطاب. ما نتونستیم یه بیان واضحی، بیان مقبولی پیدا بکنیم جز همین که الان عرض میکنم، توجیهی که به ذهن ما رسیده. ایشان میفرماید من ادرک رکعتن توسعی در وقت نیست، این مقام اجتزایه، مقام امتثاله، ناظر به این نیست وظیفت چیه. وظیفت من بیان کردم قبلا، حالا میگه نتونستی وظیفت بیاری در یه وقت، یک رکعت ما آوردی، من قبول میکنم. من ادرک رکعتن تحدید وظیفه نیست، ناظر به ادله اجزا و شرایط نیست. میگه در مقام امتثال یک رکعت را مدراک بکنی به جای چهار رکعت. وقتی ناظر نبود فرموده خب تعارض به حال خودش باقیه دیگه، که خودش هم میره طرف تعارض. اون روایات میگوید نماز مع طهارت المائیه بخوان. من ادرک رکعتنم، میگه اگر که شما یک رکعت را در وقت خوندی، اینجا باز ما قبول میکنیم. این مؤیده همون دلیلی که میگه با طهارت مائیه بخوان. از این طرف ادله وقت میگه چهار رکعت را بایستی در وقت بخوانی. اینه که با هم تعارض میکنن. میگه اون من ادرکه، اون که اجازه نمیده، که نمیگه وقت شما یک رکعته. اگر میگه وقت شما یک رکعته، خب دیگه نوبت به ادله وقت نمیرسید. او کار نداره، کار نداره وقت شما یک رکعته یا چهار. فقط اون در مقام امتثال میگه اگر ادراک کردی رکعتی را، بله در مقام امتثال من به جای چهار رکعت قبول میکنم. ولو متمکن باشی ولو من قبول دارم، اما وظیفت چی؟ ساکته که وظیفش نماز با یک رکعت در وقت نمیگه هست. اگر بگوید وظیفه تو نماز یک رکعت است در وقت، تعیین وظیفه بکند، تحدید وظیفه بکند، این میشه حاکم، میشه این بیانی که الان گفتیم، میشه حاکم بر ادله وقت. ولی او بیان کار به وظیفه شما ندارم. میگه من چه کار دارم؟ وظیفت چیست؟ من چه کار دارم؟ ولی یه رکعت را ادراک بکنی، من در مقام امتثال به جای چهار رکعت قبول میکنم. اما وظیفت چیست؟ میگه من کار ندارم. همین نکتهشم اینجا، وظیفت چیست؟ کار ندارم. ادله وقت میگه وظیفت اینه که در چهار رکعت در وقت بخوانی. ادله وجوب وضو میگه وظیفت اینه که با طهارت مائیه با یک رکعت بخوانی. خب تعارض میگه به حال خودش باقیه، چون یک کلمه، چون من ادرک رکعتن تحدید وظیفه نمی کنه، نمی خوا ادله وقت را توسعه بدهد، ظهور اونها را خراب بکنه. نه، ادله وقت به جای خودش میگه چهار رکعت باید بخوانی، باید بخوانی. اون ادله طهارت مائیه میگه با ما باید بخوانی یک رکعت را، میگه تعارض بین این دو تا ادله برقرار می شود اگر من ادرکه شامل محل کلام بشود. و اما اگر من ادرکه شامل محل کلام نه، علم به کذب دیگه، نه دیگه، الان دروغه که میگه وظیفه تو اینه، میگه وظیفه تو تعارض دارن دیگه. اما وظیفت چیست که ساکته؟ دو تا خطاب بیان وظیفه. بابا اون امری که معلوم فی البین شد، یک اجماع قطعی داشتیم یک امری فی البین هست، در بیان اون امر فی البین اونا تعارض دارن. یکی میگه امر فی البیند امر به نماز مع طهارت ترابیه در کل وقت، یکی میگه امر تو نماز مع طهارت المائیه در یک رکعت از وقت، با هم تعارض کردن. او میگه در ما او کار نداره وظیفت چیه. مهم اینه که اینا در مقام بیان وظیفه با هم تعارض دارن. اونی که ما در ذهن ما رسیده برای توجیه کلامیشان، بازم شما نگاه بکنید، ما خیلی فکر کردیم این فرمایششون را از سر و صورت بدیم. ظاهرش اگر خواسته باشه بگه توسعی در ادله وقته که اصلا معنا نداره، تعارض معنا نداره، باید ادله وضو مقدم بشود. غیر ظاهرش اینه که ما تو ذهنمون رسیده که من ادرک رکعتن را بگیم ناظر به بیان وظیفه است نیست. این را مرحوم آقای خوی حکیمم داره، وظیفه را بیان نمی کند. میگه مقام امتثال اگر بابا من ادرک الوقوفین فقط ادرک الحج، نمیخواد بگه وظیفه تو فقط وقوفین بوده که، وظیفه تو همه اینا بوده، حالا نیاوردی من قبول دارم این رو.
من ادرک
وظیفه
کسی که آخر وقت
فهمیده وظیفه رو بیان نمی کنم. من ادرک مقام امتثاله، نمیخواد بگه آقا از اول حکمت این بوده، حکمت از اولمو چهار رکعت در وقته، ولی اگر نیاوردی یه رکعت رام خوندی من اون یک رکعت را قبول دارم، مقام امتثال توسه. خب این فرمایش مرحوم آقای خویی، ولیکن میگم دیگه توجیهیه که ما برای کلامش پیدا کردیم، ولی به ذهن میزنه که بابا اصلا چیزی نگفته ایشون غیر از این، نمیشه ظاهر عبارتشو بر صورت داد اصلا. خب نه بابا اونجورم نیست که شما میفرمایید، تصورش نکردید اونجورم نیست، بلکه این فرمایش نمیتونیم قبول بکنیم دیگه، توجیه را نمیتونیم قبول بکنیم که اگر من ادرک رکعتن شامل محل کلام شد تعارض هست. نه اینم تعارض را بازم حل میکنه، ولو ناظر نباشه، ولو ناظر نباشه به ادله وقت، ولو توسعه در وقت ندهد، که همینجورم از ظاهرش توسعه نیست، ولی بازم تعارض حل. من ادرک رکعتن اگر اینجا شامل شد معناش اینه که دیگه مقید به تمکن نکردیدا، مطلقه من ادرک رکعتن مطلقه. خب دو تا خطاب داریم، یه خطاب میگه نماز را با طهارت ماهیه بخوان با یک رکعت در وقت، یک خطاب میگه آقا نه باید هر چهار رکعت در وقت باشه، نمیتونی نماز با طهارت ماهیه با یک رکعت در وقت بخوانی. این رو نفی میکنه، میگه با چهار رکعت را در وقت بخوانی. اینا با هم تعارض دارن. یه خطاب ثالثی آمده ولو در مقام امتثال، میگه بله یک رکعت را انجام دادی من به جای چهار رکعت قبول دارم. خب اگر یه خطابی ولو تمکنم چه متمکن باشی چه نباشی، مطلق باشه محل کلام را بگیره، چه متمکن باشی از چهار وقت چهار رکعت در وقت، چه متمکن نباشی بازم آمد گفت شما یک رکعت را بیاری در وقت به جای چهار رکعت من قبول دارم. اینه با عرف بدیم همین جور میگن، میگن که خب خودش قبول داره چهار رکعت را، یک رکعت به جای چهار رکعت قبول داره دیگه. از این طرفم نماز مع طهارت المائیه را یک رکعت رو میتونم بخوانم دیگه. قایتش اینه که نمیگه واجبه، من ادرکه نمیگه واجبه، میگه من اگر این کار کردی قبول دارم، اگر این کار را کردی قبول دارم، کفایت برای این که ما این دوتا خطاب را از تعارض خارجش بکنیم. ادله وجوب نماز مع طهارت المائیه میگه یه رکعت را با طهارت مائیه بخون. خب اینم که مولا خودش گفته قبول دارم دیگه، تمام شد دیگه، دیگه معنا نداره، تعارضه، تعارض. وقتی خود مولا گفت قبول دارم او طرف رو ترجیح داد دیگه، به ذهن میزنه که اگر گفتیم من ادرک رکعتن، مهم کلام سیده، باید بگیم من ادرک رکعتن اینجا را نمیگیره، اما اگر گفتیم من ادرک رکعتن شامل اینجا میشود، چه به لسان نظارت باشد، وقت را توسعه بدهد که بعضی ها گفتن چه به لسان نظارت نباشد، وقت را توسعه ندهد، مجرد اجتزا در مقام امتثال باشد، به ذهن میزنه که تعارض مرتفع میشود و خطاب امر به نماز مع طهارت المائیه مقدم میشود بر خطاب وقت و تعارض مرتفع میشود. این بنابر این که من ادرک شامل اینجا بشود، و اگر تمامش بکنم فرمایشیشون، اگر شامل نشد، شامل نشد به چه بیان شامل نمی شود؟ ظاهرا مرحوم آقای خویم هم حرف سید رو میخواد بیان کنه، نحوه بیانش یه خورده فرق میکنه صورتش، چون حرف سیدم رد نکرد. ظاهرا مرحوم آقای خویم همین رو میخواد بیان بکند که من ادرک رکعتن، اونجایی را میگه که شما تمکن نداری از آوردن یک رکعت از طبیعی الصلاة. من ادرک رکعتا من الصلاة، کسی که ادراک بکند رکعتی از طبیعی صلاة را، وقت اینجا من قدرت دارم یا ندارم، این لسان اون دلالت نداره که آیا اینجوش ما قدرت داری یا نداری. اون میگه هر که یه رکعتی از طبیعی صلات را ادراک بکند فقط ادرک الوقت. اما شما اینجا آیا قدرت داری بر ادراک رکعت من الصلات که طهارت مایه باشه، یا نه وظیفت تیمم و شما قدرت بر هر چهار رکعت داری؟ من ادرک ساکته. درست گفته. من ادرک رکعته، همین نکته را دریابید. من ادرک، اگر گفت من ادرک رکعته من الصلات مع طهارت المائیه حل بود، منطبق بود در محل کلام. ولی گفته من ادرک رکعته من الصلات، طبیعی الصلات. ما از حدیث من ادرک بپرسیم، محل کلام ما مصداق شما هست یا نه؟ میگه من چه میدونم، اگر وظیفت طهارت مایی است مصداق منی، اگر وظیفت طهارت ترابی است مصداق من نیستی. من ادرک رکعتن وظیفه را بیان نمی کنه. او میگه اگر وظیفت این شد، وظیفت ای بود که اگر شما اونی را که شما میخوای بیاری، من ادرک رکعتن، اونی را که میخوای بیاری بی یک رکعت بیشتر وظیفه نداری که در وقت میتونی یک رکعت مشروع را در وقت بیاری، فقط ادرکت الوقت. اما اینجا رکعت مشروع یک رکعت یا چهار رکعت، من ادرک ساکته. نه بابا، رکعتا بابا، وقت خود شارع دو تا طهارت برش قرار داده معنا ندارم. من ادرک رکعتا من الصلاة طبیعی الصلاة است، خب حالا عیب نداره. من ادرک رکعتا من الصلاة طبیعی الصلاة بر محل کلام منطبق نیست. خب من ادرک رکعتا وقتی بر محل کلام منطبق نبود، بر میگردیم به اون دوتا خطاب. اون دوتا خطاب ببینیم تعارضشون به حال خودشون باقیه یا تعارض ندارن. مرحوم آقای خویی فرموده که تعارض ندارن. فرموده اون دوتا خطاب اگر من ادرک پیش نیاد که نمیاد، با هم تعارض ندارن. چرا؟ اون خطاب میگفت واجب است بر شما نماز مع طهارت المائیه. ادله وقت میگفت با تمام نماز را در وقت بخوانی. ادله توسعه تیمم میگه وظیفه شما الان نماز ما تیمم فرموده به برکت ادله تیمم که توسعه میده و میگه الان طهارت ماییه شرط نیست، الان وظیفه شما نماز خوندن با تراب است، پس من قدرت دارم به برکت ادله تیمم، من الان میتونم نماز را عکس اون که اونجا گفته میشد به برکت ادله تیمم که زمیمه میشه به ادله وقت، ادله وقت مرجع میشود. ادله طهارت ماهیه میگفت نماز را با طهارت ماهیه بخوان، ادله وقت میگفت بابا چهار رکعت با در وقت باشه، وقت رو دریاب. ادله تیمم میگه با تیمم دریاب، تیمم کن دریاب دیگه. به ذم ادله تیمم، ادله وقت اینجا مرجع میشود و ادله سه نوع دلیل داریم کنار هم بگذارید. باید نماز را با طهارت ماهیه بخوانی، باید نماز را همیشه در وقت بخوانی، سوم هر کجا که نشد نماز را با طهارت ماهیه بخوانی تیمم کن. تیمم هم احد التهورین. او میگه نکته ظریفی به ذهنش رسیده، حرف حسابه، میگه نماز را با طهارت ماهیه بخوان. این میگه تمام وقت را دریاب، او میگه که تیمم کن، تیمم هم احد التهورین. خب شما الان این سه تا خطاب را کنار هم بگذارید چه میگید؟ میگید که گفته وقت را مراد کن، این امکان داره به ذم التراب احد التهورین، پس مجالی برای اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا نیست. ادله تیمم که طهور را توسعه میدهد، بدلیت میارد، مرا قادر میکند بر نماز، بالعکس به عکس من ادرک رکعتن. من ادرک رکعتن میگه اگر چهار رکعت را میتونی، ببین شما برگردیم از اون طرف، اگر چهار رکعت را میتونی میتوانی، یک رکعت کافی نیست. ادله برای ادله تیمم میگه چهار رکعت را میتونی. همین نکته ظریف چه دریابید؟ من ادرک، طرف مقابلش میگه اگر، میگه من چه کار دارم میتونی یا نه، اینجا میتونی یا نمیتونی، من میگم اگر میتوانی چهار رکعت را در وقت بخوانی، یک رکعت فایده نداره. ادله تیمم میگه میتونی، وقتی گفت میتونی ادله وقت مقدم میشه بر ادله طهارت ماهیه، عکس اون که اون تعارض مرتفع میشه، عکس اون سابقه ما میگفتیم من ادرک اون اذا قمتم را مقدم میکند، اینجا به عکسه. کسی که بتواند چهار رحمی، حاصل الکلام مستفاد از من ادرک و از ادله وقینه که کسی که بتواند چهار رکعت را در وقت بیاورد باید چهار رکعت را بیارد، یک رکعت ممنوع. ادله اتراب احد و تورین میگه میتونی چهار رکعت را در وقت بیاری، موضوع را درست میکنه. وقتی موضوع را درست کرد حکم مترتب میشه، پس نمیتونی یک رکعت را اکتفا بکنی، ادله وجوب و وضو وجوب و غسل را نفی میکند. فرمایشی که در نهایت فرموده فرمایش متینیه، البته از در نتیجه با تزاهم فرق نمی کنه، تزاهم هم همین بود، ولی اگرم تعارض گفتیم فرمایش متینی فرموده، تعارض گفتیم هر کس بتواند تمام نماز را در وقت بیاورد یک رکعت به درد نمی خوره. ادله تیمم میگه میتونی با تیمم را بیاری از تراب احد الطهورین، اینه که تعارض مرتفع میشه. الان آقای قاسمی عجله داشت. حالا اما مقدمش فرمودید اگر نیاریم، حالا آوردیم حل. منطوق شامل نمیشه بابا، منطوق شامل نمیشه. اون طرفش گفتم عکسش، هر کس بتواند 4 رکعت را در وقت بخواند 1 رکعت به درد نمیخوره. خب ادله تیمم میگه میتونی 4 رکعت در وقت بخوانی، پس ادله وقت مقدم میشه بر ادله وجوب و وضو. حرف راست سر راستی گفته، پیش نداره این. ادله وقت مقدمه؟ بله.
اگر من ادرک شامل نشه
خب من عیب ندارم. عیب نداره. حالا عرض میکنم، حالا یکم صبر بکنیم. درست نه ایرم وعده داده بودیم، گفتیم میگیم. نه بله دیگه، یا اون طرفش هست یا این طرفش. ادله تیمم بدلیه تیمم. او گفت مطلقا، من ادرکه گفت مطلقا. چه قدرت داری چی نداری؟ چرا تعارض نداشته باشن؟ خب حالا قبلن هم صحبت کرده بودیم، گفتیم یه جا صحبت میکنیم. خب فرقی بین تزاحم و تعارض نیست. و فی آخر الکلام، همی که الان این آقایون میگن، قبلن هم گفتیم سیعتی مثلا که در ذهن ما هست اینه که مثلا این بحث و بحثای سابق کلیش هم گفته بودیم، این ربطی به باب تزاحم و تعارض نداره. خود معروم آقای خویم قبول کرد، چجور شده اینجا تلاش میکنه برای تقدیم تیمم، راه‌های با تکلف را برد نتونستیم بفهمیم. موضوع مشروعیت تیمم عبارت بود از کسی که قدرت ندارد. خود ایشان گفتیه قدرت ندارد، فاقد المایه. مفروض اینه که جهت وقت را از شریعت فهمیدیم مهمه، این مفروض کلامه. جهت وقت مهمه، وقتی جهت وقت مهم بود به بیانات سابقه، در تصادم تزاحم، تزاحم لغوی نه اصطلاحی، بین وقت و طهارت، چون از مذاق شارع فهمیدیم مراعات وقت لازم ترینه، واجب ترینه، عرفاً ما فاقد المایم نیست، ما تمکن نداریم به لحاظ این اهمیت. این خود معروم آقای خویم در فروع قبل قبول کرد در کلیش، ما نیازی به بحثا نداریم. این که معروم آقای خویم فرموده بنابر تزاحم این، بنابر تعارض این، هر دو تیمم را درست کرده، میگیم نه یه راست سومی هم هست، نه کار به تزاحم داریم. طریق ثالث، طریق ثالث برای تقدیم ادله طهارت ترابیه بر ادله طهارت مائیه، راه ثالثش همون علل قاعده‌ای که تا به حال می آمدید و می فرمودید. بعد از این که من ادرک را از کار انداختیم ها، من ادرک اگر به کار بیاریم بگیم ناظره، مطلب عکس میشه. نه، بعد از این که من ادرک را از کار انداخته ایم و و میگیم شامل این محل کلام نمیشود، خیلی خب دوران امر بین یک رکعت طهارت مائیه و چند رکعت ترابیه، و چون وقت اهمیت داره من ادرک رو گذاشتی کنار، خب تمام گیر ما سر این من ادرک بود دیگه. تمامش بکنم، مرحوم آقای خویی در مسئله اولا همینجور گفت دیگه، در مسئله اولا منبهه، مرحوم آقای خویی در مسئله اولا فرمود علل قاعده با تیمم بکنم، چون قدرت نداره بر نماز به اصطلاح معطارت المائیه. اینجا وقتی من ادرک را از کار انداخ گفت شامل نمیشود بناهن علا عدم شمول، وقتی از کار ننداخ خب میریم سراغ قاعده دیگه، نیاز به تطویل نداریم. حرف آخر ما همینه، فارق بین این دو مسئله من ادرکه. اگر شما گفتی من ادرک اینجا را نمیگیره که قبول کرده دیگه، فرض دوم نمیگیره، خب اگر نمیگیره مسئله دوم مثل مسئله اوله. مسئله اول علل قاعده واجب بود طهارت ترابیه، مسئله دوم علل قاعده صافه، نیاز نداریم بریم نمیدونم اون قدرت درست میکنه اون یکی اینجا مجال نداره. نه، در مسئله ثانیه میگیم آقا بعد کار سید، بعد عدم شمول من ادرک لمحل الکلام، میگیم که دوران امر است بین طهارت مائیه و وقت، و چون وقت اهم است در مذاق شریعت او ما را فاقد الماء میکند، لذا لا فرق بین مسئله اولی و مسئله ثانویه. خب این تمام شد دیگه. بعد مسئله ثالثه، اینا رو تأمل بکنید الا. اما المسئله الثالثه، مسئله ثالثه‌ای که مرحوم آقای خوی جدا کرده اینه که نماز بالاخره مقدارش خارج وقت قرار میگیره، چه وضو بگیرد چه تیمم بکند. تا به حال در مسئله ثانیه میگفتیم تمام نماز در وقته، این وضو بگیره یه رکعتش. در مسئله ثالثه میگیم نه، وضو بگیره یک رکعتش در وقته مثل اونه، ولی تیممم بکنه تمامش در وقت قرار نمیگیره، یه مقدارش بازم یک رکعتش کمتر بیشتر خارج از وقته. در حقیقت دوران امر است بین یک رکعت مع المائیه و بیش از یک رکعت مع ترابیه. اینجا چجور وظیفه؟ در تنقیح فرمده این مسئله ثالثه را سید متعرض نشده، ولیکن غفلت شده. مرحوم سید این مسئله را هم متعرض شده، در ذیلش، در ذیل مسئله فرموده که فرموده احتیاط قضای خصوصا اونجایی که اگرم تیمم بکند بعضش خارج وقت قرار میگیره. عبارت را بدید بخونم. بله، ایجور فرموده مرحوم سید، نه دیگه پیداش، نه میخوام خودم بخوانم، که اینجور فرموده که فرمود در اون مسئله قبلی فرمود لکن الاحوط القوام عزالک، احتیاط مستحب بدیه چون فتوا داد که مع طهارت ترابیه مقدمه، خصوصا اذا استلزم تیمم دیگه. اینا ملانا قطعی نشید خیلی، گفت بل ينتقل الى التيمم لكن الاحوط القوام مع ذلك، یعنی با اینکه منتقل به تیمم شده بازم احوط قواس، خصوصا اذا استلزم تیمم وقوع جزء من الركعه. دیگه وضو که خصوصا نداشت، او که معظمش خارج وقت بود دیگه خصوصا نداشت. خصوصا اذا استلزم تیمم وقوع جزء من الرکعه خارج الوقت، باز خصوص از اینه که نه دو رکعتش خارج وقت قرار میگیره. وضو بگیره یه رکعت، تیمم کنه دو رکعت. لازم فقط سلامش، تشهدش، نه یه فرضش اینه دیگه. این مسئله ثالثه ماست. وضو بگیره یک رکعت در وقت است، تیمم بکنه بیش از یک رکعت. بیش از یک رکعت، نه کل نماز. اینجا وظیفه چیست؟ خب مرحوم سید این را فرمود از باب اهم و مهم. فرمود وقت اهم است، ولو اهم است، ولو به مقداری از صلات، لا کل صلات. الان بخواهم همین را فکرش نکردید، برید فکرش بکنید. الان وضو بگیره یه رکعت، تیمم بکنه دو رکعت. سید میگه این دو رکعت، یک رکعتش معل وقت دیگه، اون وقت اهمه، چون اهمه باز از وضو مهمتره، باید وقت را استیفا بکند. سید میگه وقت به جزش اهم است از طهارت مائیه، به جزش، لذا فرق نمیگذارد. تمام نماز در مطارت ترابیه فل وقت باشه یا جزش باز بره خارج وقت، باز هم این چون بیشترش بیشتر از نماز معطارت المائیه در وقته، فرموده این مقدم است بر اون. خب باب تزاحم است، این مقدم بر اون لاهمیتی. نه اصلا عبارت را غیر ازی که من میگم وقت گذشته. فرمایش مرحوم سید که فرموده اهمیت است، مرحوم سید که فرموده اهمیت لاهمیتی گیر داره. استشکل علیک، آقا اهمیت یعنی مثلا باز هم مثلا یک رکعت فرقش هست. وضو بگیره یه رکعت در وقته، تیمم بکنه دو رکعته، یعنی بازم اینجا اهم باشه از اون. تا وقت در یک رکعت هم اهم باشه، دیگه این رو گفتن ما نمیتونیم احراز بکنیم. جزءش هم از او اهم باشه، گفتن ما نمیتونیم احراز بکنیم. خب ممکنم مرحوم سید جواب بده که نمیتونید احراز بکنید، ولی احتمال اهمیت که هست. نه شما بگو احتمال اهمیت هم نیست، اون طهارت مائیه، اون طهارت مائیه، این وقت ای خورده ای از وقت. نه میگیم عیب نداره، اگرم چی نکردید، نتونستید، احتمال ندادید اهمیت را، برمیگردیم به مباحث سابقه، بگیم برای ما تساوی هم کافیه، همین که مساوی بود کفایت می کند. قبلا گذشت که مرحوم سید می فرمود، اینا که سید فرمده رو مبانی دیگرانه، رو مبنای خودش می گفت ادنا مبرر کافیه، همین که مساوی بود به قول مرحوم آقای حکیم، همین مساوی هم که بود فیجوز التیمم، همین مساوی، پس همین که جایز بود ترک وضو، تیمم مشروعه، برای مشروعیتش کفایت میکنه، وجوب را نمیتونیم ثابت بکنیم، برای مشروعیتش تساوی کافیه، برای مشروعیتش مجرد مبرر کافیه، لذا ما شک نداریم که در مسئله ثالثاً تیمم کفایت میکنه. تا برسیم به فرمایش مرحوم آقای خویی که گفته وضو باید